کلام جاش عوض شده. ما یعنی همه چیز رو، کلام یه عقل عرفیه ولی فلسفه یک برپایه برهان، استدلال و یک عقلانیت حجتی قرار میگیره. از این جهت ما نگاه میکنیم، برای همینه که در همه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، تربیتی ما دوچار یک کلیت کلامی شدیم. یعنی این که همه چیز رو میخواییم به واسطه یک کلیت تعبدی و یا ایمانی صرف حل بکنیم به صورت دستوری و یا شعاری. به همین جهته که نگاه میکنیم میبینیم فرقی هم از جهتی با خود فیلسوفان تجربه گرای غرب نداریم. یعنی اونها هم در حد طبیعت و یه سری از مواد باقی میمونن که در اون جهت و اون عقلانیت کلی که میخواد مابعد و طبیعه رو کشف بکنه میمونن، یا به یک لاادریگرایی میرسن در فلسفه مدرن غرب که میگن ما خب نه میتونیم چیزی رو ثابت بکنیم نه میتونیم چیزی رو رد بکنیم. بعد ولیکن در بحث کلام به همین شکل، ولیکن خب یک تعبد محض انسانها را نجات میده و از این جهت صرفاً بحثا به جهت فلسفی و پرسش ها میره، ولی در روندش ما نگاه میکنیم با بحث کلامی و اینکه مثل اینکه شما یه استدلالی را که جواب براش دارید پیدا میکنید.
خب آقای دکتر، این روش کلامی رو که خلط شده با روش فلسفی، اینجا نقش اساتید فلسفه چیست؟ من عرضم اینه که بالاخره اساتید فلسفه که باید خلط رو متوجه بشن،
بله،
چه اقدامی کردن که این خلط رو از اون عرض کنم که غلظتش خارج کنن و فلسفه رو جدا و کلام رو جدا و مثلا فقه رو جدا کنن؟
بله،
کاری کردیم.
بله بله، ببینید این در خود تاریخ فلسفه ما از ابن سینا تا سهروردی و شارحانش و بیاد فیلسوفان مکتب اصفهان و یا مکتب تهران، همگی هم مقامشون بر این بوده که بین اون تعقل و تعلق یک رابطه باشه و اون عقلانیت رو حفظ بکنن، ولی کن در کنارش وقتی که اون به جنبه کلی عقلانی میرسند وارد مسئله تعلق و شهود هم میشن. ولی کن مسئله که اینجا چالشی که ایجاد شده با وجود مدرنیته و دنیای مدرن، یک عقلانیت ابزاری و یا یک خرد فنی اومده جای همه اون تفکر را گرفته و از یک جهتی ما از این خرد فنی در فلسفه اسلامی به دور بودیم. و مشکل دیگه ای که ایجاد کرده اینه که در غرب اگرچه این خرد فنی و عقلانیت ابزاری سبب توسعه و پیشرفت در مادیات، علوم تجربی و تکنولوژی شده، ولی کن خواسته مسائل ما بعد و طبیعه و وجود را و خداوند و روح و همه این حالا دوباره میخواسته با اون خرد فنی و عقلانیت ابزاری حل بکنه. اینه که فیلسوف مسلمان در این جهت در مابعد و طبیعه و متافیزیک واقعا دستش پره، ولیکن از جهتی عدم توجه به ریشه های مدرنیته که سبب یک پیشرفت و توسعه در علوم تجربی و بعد علوم انسانی شده مد نظر ما نبوده. چرا؟ چون که بیشتر دو مرتبه همه مسائل رو کلامی دیدیم و خواستیم با همه اونها به این جهت رفتار بکنیم. و یکی دیگه همین که از فلسفه تکنولوژی به دور بودیم.
آقای دکتر دیباجی عزیز، ببینید خیلی ممنون که درست پرداختید به پرسشی که مطرح شده بود. ما از دو زاویه همزمان میتونیم به این موضوع نگاه بکنیم. یک زاویه اینه که خب فلسفه مثل هر دانشی ابعاد تخصصی داره و ما هم که داریم این بحث رو میکنیم به این موضوع در واقع توجه داریم که بالاخره موضوعاتی در فلسفه هست، مثل حرکت جوهریه، مثل حرکت و زمان، مثل عرض کنم علت و معلول، مثل وجود ثابت و متغیر، عرض کنم که حادث و قدیم، تو فلسفه اسلامی، تو فلسفه غرب هم بحث ذهن هست، فلسفه اخلاق هست، فلسفه دین هست، عرض کنم فلسفه سیاست هست. خب به هر صورت اینا مباحثی هستش که یک بخش دیگر از این موضوع رو به خود اختصاص میده. ولی وقتی ما میایم موضوع بحث رو کاربردی شدن فلسفه در حقیقت اختصاص میدیم، گویی ما دنبال یک ابتکار باید باشیم، یک روشی که بتونه اون فلسفه رو از ذهن به عین بیاره، در واقع از ذهنیت و از اون عالم انتزاع بیاره به اجتماع. خب این تکنیک میخواد، این یک روش میخواد، باید ابداع بشه، یعنی چه بسا به اختزای زمان. اگر بخوایم مستاقی این رو در واقع روشن بکنیم که شنوندگان عزیز هم که اگر احیانا به لحاظ تخصصی با فلسفه آشنا نیستن بتونن ارتباط بگیرن، ببینید در همون مدرسه که شما فرمودید که خیلی مهمه، پایه هست، ما دروسی داریم مثل دینی اجتماعی، عرض کنم که یا علوم تجربی. خب دانش آموز حدود 12 سال مثلا درس میخونه، چی بسا این دروس رو هم با نمره 20 پشت سر میگذاره، اما هیچ وقت متوجه نمیشه فلسفه اجتماع چی هست، اصلا چرا جامعه شکل میگیره، ماهیتش چیه، نقش انسان و اجتماع و در واقع رابطه متقابل انسان و جامعه چیه، یا اقتصاد رو نمیتونه تعریف کنه، اقتصاد در اجتماع در واقع چه جایگاهی داره، یا وقتی به دین میرسه از فلسفه دین آگاهی نداره، دین چه هست، چه ضرورتی به دین داریم، با نظر به که ما علم داریم، عقلم خودمون داریم، دین چه جایگاهی داره، نمیتونه تبیین بکنه جایگاه دین رو. و اما یه درسی هم خونده، یعنی روی کرد فلسفی و روش‌های فلسفی در واقع به عنوان یک روش ثابت و مصوب در نظام آموزشی ما در واقع به رسمیت شناخته نشده و به کار گرفته نشده، نه معلم از اون طرف بهش پرداخته که اجازه بده این پرسش ها مطرح بشه، نه تمرین داده شده به اون دانش آموز که کمک بشه که این پرسش ها رو مطرح بکنه. یعنی وقتی میرسه به مسائل اجتماع، وقتی میرسه به علوم تجربی یا زیست شناسی، اونجا داروین مثلا نظری داشته نسبت به پیدایش انسان، دانش آموزان با چه سوالاتی باید مواجه بشن؟ اینجا فیلسوفان اسلامی که ظرفیت فوق‌العاده تو این جور مسائل دارند چه پاسخی میتونن به داروین بدن؟ چه فیلسوفان تاریخی ما، چه متفکران اندیشمند حال حاضر ما؟ اما هیچ وقت ردپای اون فیلسوفان و این متفکران فلسفه امروز در این علوم پیدا نیست. یعنی دقیقاً معلم نمیاد بگه بچه ها اگر داروین گفته مثلا پیدایش انسان به هر حال طبق قانون و طبیعت فرزند طبیعته، اما نظر ابن سینا در نفس شناسی اینه، فیلسوفان بهش پاسخ دادن، نظر آقای استاد مثلا دکتر دینانی اینه نسبت به این موضوع، فیلسوف حال حاضر ما. دانش آموز در واقع فلسفی نتونسته بیاندیشه، ضمنی که اون علوم رو با نظر به اقتضای همون علوم داره دنبال میکنه ها، ولی اینجا جای فلسفه خالی است و پرسشگری و چیستی و هستی و چرایی موضوعاتی که دانش آموزان در مدرسه دنبال میکنن با رویکرد فلسفی دنبال نمیشه. نتیجه این میشه که بعد از پشت سر گذاشتن این نظام آموزشی میبینیم که دانش آموزان در تحلیل، تبیین، نقد و بررسی یا آگاهی از چیستی و هستی آنچرا که خوندن آشنا نیستن و هیچ نوع اشرافی به مسائل ندارن و نمیتونن به پرسش ها پاسخ بدن. اکنون اساتید فلسفه ما چه استراتژی رو باید دنبال بکنن؟ چه کمکی میتونن به نظام آموزشی ما بکنن؟ چه اثراتی رو میتونن تولید بکنن که در اختیار نظام آموزشی قرار بدن، در اختیار معلمین قرار بدن؟ فلسفه رو از راه تولید این محصولات به مدرسه ها ببرن. آیا جناب عالی در این حوزه و این موضوع که خودتونم من میدونم دغدغه دارید که فلسفه به نظام آموزشی ما منتقل بشه، چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید و این خلأ رو چطور تبیین میفرمایید؟
ببینید خیلی بحث عمیقیه و خیلی احتیاج به یک کار گروهی و مکتب فکری داره و این قضیه هم دانش آموزان، هم اولیا و هم مربیان، یعنی هم معلم و هم والدین و هم دانشگاه و هم حوزه علمی ما را درگیر میکنه، چون یه بخشی از فلسفه اسلامی از درون حوزه علمیه بخش مهمیش اومده و بعد آکادمی و دانشگاه شده. و اینکه بیشتر این رابطه استاد شاگردی بوده و خیلی هم عمیق بوده و یک جریان بسیار مستمر و پایداری بوده. از این جهت اون جنبه اجتماعی و اینکه شما می‌فرمایید در بین مثلا مردم و یا آموزش و پرورش و یا حتی خانواده ها شکل نگرفته، در صورتی که در غرب تمام اون اندیشه های فیلسوفان مکتب شده و این مکاتب بودند که اومدند اندیشه کردند و در جهت های علوم انسانی مختلف خودش را نشون داده و تجلی یافته و هر کدوم برای خودشون به یک علوم بسیار زیادی تخصصی پیش رفتن. حالا اینی که ما به قول معروف داریم بیان میکنیم، به طور مثال همین فلسفه اشراقی اسلامی ما که در برخورد با فلسفه یونانی به وجود اومده، در گذشت زمان و بخصوص در دوره جدید میبینیم که با فلسفه غرب کمتر برخورد دیالوگی و گفتگو داشته. ببین اگر مثلا استاد مطهری در همون قم مینشست و وارد تهران و دانشگاه نمیشد، قطعا این همه کتاب و تفکر و اندیشه و کتب مختلف در زمینه اقتصاد و در زمینه حقوق زن و در زمینه اجتماع و مادیگری و همه اینها رو بحث کرده. چرا؟ چون وارد یک جریانی شده، اون جریان فلسفه غرب اون بستر را فراهم کرده و از این جهت اگر که این دیالوگ و این گفتگو بین فلسفه شرق و غرب و فلسفه اسلامی اتفاق بیفته، این خود به خود این اندیشه وارد جامعه، چنانچه که یکی از کارهای بزرگ علامه طباطبایی همین بود که با فیلسوفان شرق و غرب جهان نشست و گفتگو کرد، ولی ما یه وقفه 40-50 ساله با اون جریان پیدا کردیم. یعنی ما با آقای مطهری الان یک دقیقاً اختلاف زمانی پیدا کردیم که هنوز ما حتی نتونستیم اون افکاری که آقای مطهری داشته را پیاده بکنیم. آقای مطهری مثلا اومده داستان راستان را برای هم بچه ها نوشته، هم برای بزرگ سالان. خب این میدونسته که به واسطه داستان میتونه یه سری از اندیشه های فلسفی.
خیلی ممنون آقای دکتر، من اینطور میتونم بحث شما رو در این بخش جمع‌بندی بکنم. ببینید با اشاره کردیم به اینکه مدرسه ما نیازمند فلسفه است و بعد هم از این طرف نگاه میکنیم در امور دیگه مثل اقتصاد، فرهنگ، سیاست، دینداری، اخلاق باید فلسفه بیاد و نقش خودش رو ایفا بکنه، ولی وقتی میایم تو مؤسسات فلسفی میبینیم خبری از این دست مباحث نیست، یا تو دانشگاه ها میبینیم اساتید عمدتاً به روشی از تدریس مشغول هستن که ناظر به این مسائلی که ما بهش پرداختیم نیست، یعنی ارتباطی واقعا نداره، یا نشست ها و کنفرانس ها و همایش هایی که برگزار میشه غالبا ناظر به مسائل روز و مسئله محور نیست که اکنون این همایش ها یا این نشست ها دقیقا ناظر به حل کدوم مسائل حال حاضر جامعه هست. این خودش آفت شناسی میخواد. چرا اساتید ما این دغدغه رو به رسمیت نمیشناسن؟ یه سر به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. خوش. بسیار خوب. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه صوفیا از رادیو گفتگو هستید. موضوع بحث ما هم ضرورت کاربرد کردن فلسفه در ایران و آسیب‌ها و آفت‌هایی که در این بخش ما با آن مواجه هستیم هستید. در خدمت جناب آقای دکتر دیباجی هستیم، محقق و پژوهشگر در حوزه فلسفه. آقای دکتر، ما بهره‌مند شدیم تا اینجای برنامه همون بحثی که در انتهای فرمایش استالی ما مطرح کردیم، از این جهت که خب پس ما مسئله و مشکل رو میدونیم وجود داره، یعنی در واقع جاهایی که باید فلسفه بیاد اثر بخش باشه ولی نیست، فلسفه اونجا تولید نداره، محصولات فلسفی ما تولید نکردیم برای این دغدغایی که الان هست. البته دغدغا فراتر از اینه، ولی به هر صورت همینم که الان ما داریم، میخوام بگم که دانشگاه های ما، مؤسسات فلسفه، انجمن های فلسفی ما، گروه های فلسفی دانشگاه های ما، نوع تدریسی که بهش مشغول است متنخوانی است. مثلا آنقدر که به مثلا علم و نفس ابن سینا میپردازن، بحث میکنن، اما هیچ وقت دانشجو تو مقطع مثلا کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری نمیاد تطبیق بده، یا تو اون کلاس درس منظور بنده است، نه در خارج از آکادمیک، نه هیچ برنامه‌ریزی نشده در نظام آموزشی که استاد بیاد به کمک همون دانشجو بگه آقا در حوزه علم مدرن چالش‌هایی که ایجاد شده، در حوزه فیزیک که همه چیز رو میخوان با علم توجیه بکنن و معتقد هستن که جهان همین طبیعت هستش و اینها، فلسفه ابن سینا کدوم بخشش میتونه در واقع مواجهه دقیق پیدا بکنه با چالش‌های علم مدرن؟ تو اون بخشی که به الحاد علمی منجر شده مثلا، یا اگر حتی به باور خیلی از روانشناسای جامعه ما که اینا دیگه دیندار هستن، اما من با خیلی از اینها گفتگو کردم، معتقدن که همه چیز مغز آدمی است، ذیل مغزه، نفس و فکر و عرض کنم که خیال و نمیدونم رفتار و گفتار و حتی اون عقل و همه رو میخوان ذیل مغز معنی بکنن. خب این اینجا رد پای فلسفه کجاست؟ آیا ما در مقطع دکتری که فلسفه میخونیم، چه تو مکتب اشراق، چه تو مکتب مشا، چه تو مکتب متعالیه، اساتید ما، متون آموزشی ما، سرفصل‌های ما، هیچ کدوم ناظر به این نیست که این سوالات رو از کدوم بخش دیدگاه فیلسوفانی، همچون سهروردی، همچون ملا صدرا، همچون ابن سینا، یا خواجه نصیر طوسی، یا علامه طباطبایی، یا فیلسوفان زمان خودمون به کار بگیریم که پاسخگو باشه. مثلا آیا نفس همون مغزه یا نفس مجرده؟ عرض من اینه که اینا تو دانشگاه به این صورت نمیان بحث بکنن که دانشجوی که داره پایان نامه دفاع میکنه، اگه ازش بپرسی که خب این سوالاتو چطور میخوای پاسخ بدی، شاید اصلا نتونه پاسخ بده، اما فارغ التحصیل دکتری است. یعنی فلسفه رو ما مواجه نکردیم با پرسش هایی که در حوزه علم مطرح شده، این تأثیر گذاشته. خب اینجا ما چطور باید وارد بشیم آقای دکتر؟ معرضم اینه که یه مقدار سریع‌تر و روشن‌تر ایش بپرد.
ببینید، به نظر من باز هم برمیگردیم به این جنبه‌ای که خود دو مرتبه فیلسوفان ما و اهالی فلسفه باید این کار رو انجام بدن. یه بخش بنیادینش که برمیگشت به آموزش و پرورش، بله، یعنی ما باید از ریشه اون تفکر انتقادی و پرسشگری خلاق را در آموزش و پرورش ایجاد بکنیم، و یه بخشش دو مرتبه ما به طور مثال در کشورهای پیشرفته، ژاپن، چین، هند، که الان اقتصادهای دوم و سوم جهان قلم داد میشن، وقتی نگاه میکنیم این حرکت از و این جنبه توسعه بر مبنای فلسفی شکل گرفته. یعنی شما در ژاپن نیشیتاکی تارو را دارید که خودش میاد بین رسالش در رابطه با نسبیت علم هیوم و بعد میاد با مکتب بودا مقایسه میکنه و اونجا هست که متوجه اختلاف سوژه و ابژه دکارتی میشه و شناختش، شناخت جهان رو بر اساس مکتب بودایی و زن، بر این که این ثنویت دکارتی چه چالشی ایجاد کرده و اون همون عمق جریان و هستی شناسی بودیسم و زن بر اون تفکر غلبه داره، حتی شاگردان خودش رو میفرسته به سمت هایدگر که برن با هایدگر گفتگو کنن. یعنی حرکت میکنن، یه حرکت فلسفی با غرب. ببینید ما اگر که با اون بخش سیاسی و نظامی غرب دچار چالش هستیم، ما با علمی دانشگاهی باید اون ارتباط رو داشته باشیم، با البته جهت حفظ امنیت. یعنی باید دانشگاه های ما با دانشگاه های غرب و با اساتید غرب این ارتباط وجود داشته باشه، اون دیالوگ و اون گفتگو شکل بگیره. و حتی مثلا چین زمانی که اومد رو مکتب کنفوسیوس کار کرد، تونست اون در خود فلسفه سیاسیش یه تغییر و تحولی به وجود بیاره. حتی هندوستان که الان جزء سومین کشورهای توسعه و اقتصاد جهان شده، اومد با غرب این جنبه فلسفی رو و این گفتگو و این دیالوگ و این تلفیق رو به وجود آورد. یعنی الان شما اقتصاد یا صنعت ژاپن رو که نگاه میکنید، در تلفیق این دو جریان فلسفی هست، تأثیر گذاشته حتی بر نظام‌های سیاسی. ما مثلا در مشروطه وقتی که وارد میشیم میبینیم که بحث مدرنیته میاد پیش، ولی روشنفکرای ما یا شدیداً غرب زدن یا شدیداً غرب ستیزند. اون غرب گزینی
یعنی یا آفت در دنیای خود فکر ما وجود داره.
بله دقیقاً. و یا برخورد جریان روشنفکری ما فلسفی نیست، یا کلامیه یا سطحیه بر اساس اون فیلسوفان تجربه گراست. و بعد حتی روشنفکران دینی ما هم میبینیم که بر خود اون تفکرات و اندیشه های فیلسوفان تجربه گرای غرب یه سری مسائل مابعد و طبیعه را میخوان اخذ بکنن و در جامعه تبیین کنن.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر. مثل که ارتباط با مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر مظاهری برقرار شده. آقای دکتر سلام و شب بخیر، صدای ما رو دارید قربان؟
سلام علیکم آقای دکتر مدامی، خدمت شما و
آقای دکتر دیباجی خدمتشون هستیم.
بله آقای دکتر دیباجی سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما یه بخش از بحث رو دنبال کردیم، من برای اینکه یه در واقع مروری باشه و در واقع طی اون یک سوالی هم مطرح بشه خدمتتون، به طور مشخص میخوایم عرض بکنیم، چون بحث ما ضرورت کاربردی کردن فلسفه در جامعه ایران هست، به ویژه نظر به ظرفیت فلسفه اسلامی. آقای دکتر بحث ما اینطور آغاز شد که مردم جامعه عموماً با رشته های مختلف علوم، چه تخصصی و چه میدانی، آشنا هستن. مثلا مردم میدونن یک پزشک چه درسی خونده و این درس به چه کار میاد و مردم چه وقتی به یک پزشک نیاز پیدا میکنن و مراجعه میکنن. همچنین مردم میدونن یک حقوقدان چه درسی رو خونده و چرا حقوق خونده و درس حقوق به چه کار میاد و مردم چه وقتی به یک حقوقدان نیاز پیدا میکنن و مراجعه پیدا میکنن. یا میدونن یک روانشناس که درس میخونه، روانشناسی به چه کار میاد، یک روانشناس چه کاربردی داره، مردم کی باید به روانشناس مراجعه بکنن برای زندگی فردی اجتماعی خودشون، یا یه اقتصاددان و علوم دیگه همچنین. اما وقتی از مردم میپرسیم یا میپرسن از ما که یک فیلسوف به چه کار میاد و فلسفه که خونده به چه کار میاد و این فیلسوف و آن دانش فلسفه کی به درد ما میخوره و ما مردم عموماً کی باید به فیلسوف مراجعه بکنیم و برای چه کاری باید مراجعه بکنیم. از سوی دیگه ما میبینیم در جامعه ما، میخوام بگم اون بخش اولش خودش یک مسئله است که آیا ما تونستیم این خلل رو پر کنیم یا نه. در حوزه دوم ما میبینیم که در جامعه ما رد پای فلسفه در حوزه فرهنگ، آموزش، حکمرانی، نقد و گفتگو، سواد رسانه‌ای، غرب شناسی، مدیریت و یا امور مثلا فرهنگی، اقتصادی جامعه و ارتباط متقابل مردم، امید و نشاط، در واقع تدبیر منزل، میبینیم اگر بخوایم به طور مشخص احراز بکنیم که فیلسوفان ما یا دانش فلسفی ما چقدر اینجا تونسته تو این موارد اثرگذار باشه، به طور مشخص نمیتونیم عرض کنیم، یک ارزیابی داشته باشیم. گویا فیلسوفان ما غافل بودن. از مصادیقش میتونه این باشه، ما تو دانشگاه ها بیشتر متن‌خوانی داریم و این درسی که در دانشگاه تدریس میشه ناظر به مسائل زمانه نیست. تو مؤسسات فلسفه ما هم، فلسفه ما هم تولیداتی در واقع نداری، محصولاتی تولید نمیشه ناظر به مسائل جامعه باشه، مثلا به مسائل فرهنگ ما کمک بکنه، نظام آموزشی ما کمک بکنه. اصولا مسائل بیشتر انتزاعی هست و یا با علم مدر ما مواجهه دقیقی نداریم که مثلا اساتید فلسفی ما امروز در دانشگاه یا مؤسسات فلسفی چه تو نشست‌ها و تو همایش‌ها و تو مقالات و تو کتاباشون یا تو گفتگوهاشون چطوری میخوان با علم مدر مواجهه پیدا بکنن. مثلا تو حوزه فیزیک چالش‌ها کجاست، تو حوزه زیست شناسی چالش‌ها کجاست. مجموع اینا رو که با هم آقای دکتر مظاهری عزیز کنار هم قرار میدیم، میخوام بگیم فلسفه تو ایران گویا کاربردی نشده و ما رد پای فلسفه و فیلسوف رو تو این عرصه ها خیلی ضعیف مشاهده میکنیم. نظر شما چیه آقای دکتر؟ چه کار باید بکنیم؟
عرض کنم به حضور شما، ببین ما یکی از مشکلاتی که من فکر میکنم الان وجود داره، ما باید اینه که از هر علمی رو داریم از جایگاه خودش خارج میکنیم و یه توقع دیگه ازش داریم. خب وقتی شما وقت فرض کن میگید که پزشکی، خب این پزشکی موضوعش چیه، مسائلش چیه؟ خب موضوعش بدن انسانه، عرض کنم امراض و سلامتی اینا بدن انسانه. برای این در اون مسیر با شما اگر از پزشکی میخواید صحبتی بکنید، انتظاری داشته باشید. مثلا فرض کن موضوع، فرض کن ریاضی چیه، حالا عدده، موضوع هندسه فرض کن چیه، خطه. خب موضوع فلسفه چیه؟ موضوع فلسفه وجود به ما هو الموجوده، یعنی ما در واقع درباره هستی و اصل هستی و در این صحبت می‌کنیم و مسائلش و لوازمی که داره. خب حالا شما ببینید یه مشکل اساسی که الان من فکر می‌کنم وجود داره، یک نوع مثلا این ریشه‌اش هم از غرب شروع شد، بعد از این که به اصطلاح ابن رشد اومد به اصطلاح اون بحث عالم میانه نفس رو، یعنی بین عالم افلاک و به اصطلاح عقول حذف کرد، در واقع یک نوع خلأ اونجا پیدا شد که بعد از اون خود در دوران دکارت هم اومد اون نفس رو در وجود انسان، یعنی اون روح و یا به اصطلاح عالم حس و جسم و این نفس رو اینجا از این وسط چیکار کرد، حذف کردن. در نتیجه خب چی شد؟ در نتیجه این شد که ما در افلاک اونجا اون عالم نفس دنبال این بود که خودشون به اصطلاح تشبه پیدا کنه به عالم عقل و یا عالم نفوس فلکی تشبه پیدا بکنن به عالم عقول و جسم هم به عالم به اصطلاح عالم نفس. در انسان هم همینطور بود، یعنی این انسان حالت در واقع این نفس دنبال این بود که چون که به اصطلاح از عقل فعال یا عقل مستفاد اومده بود، میخواست خودشو تشبه کنه به اونجا. خب نتیجهش چی شد؟ وقتی که این به اصطلاح عالم میانه حذف شد، یک نوع تنزلگرایی، یک نوع هبوط برای انسان به وجود اومد. یعنی چه هبوط به وجود اومد؟ ببینید شما در قبلا مثلا فرض کن بشر اون روز میخواست چکار کنه؟ در عالم همون غرب میخواست تشبه به مسیح پیدا بکنه. خب یعنی در واقع دین رو